بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
285.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا احد الاقوال فی المسئله و القول الاخر اشتراط تعیین موضعه مطلقا و هو اختیاره فی الدروس. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحث در این بود که در بیع سلم که مبیع میخواد با یک مدت زمانی و یک اجلی تحویل مشتری بشود، آیا لازمه که طرفین معامله در مورد محل تحویل مبیع با هم توافقی داشته باشن، یا اگر توافقی هم نکنند و از این حیث عقد مطلق باشد، راهی برای تصحیح عقد وجود دارد؟ نظر جناب شهید اول این شد که اگر تعیین بکنن بر اساس همونی که تعیین کردن باید عمل بکنن، و اگر تعیین نکنن حمله بر محل عقد می شود. این نظر دوستان داده شد، تمام شد، بیانش کردیم، رد شدیم ازش. اما توجه داشته باشید این نظر یه مشکلاتی رو به همراه داره. می دونید، مثلا فرض کنید من و شما با هم رفتیم حج عمره، توی عمره معامله با هم دیگه انجام دادیم، بعدم اومدیم ایران. خب اگر معامله سلم انجام دادیم، محل عقدمون عربستان بوده، محل عقدمون مثلا تو زیارت کربلا بوده، معناش این است که اونجا باید تحویل بدیم. یه وقت هست من و شما سر خونه زندگیمونیم، تو شهری که داریم سکونت میکنیم هستیم، اونجا عقد رو میخونیم. ممکنه کسی حمل کنه بر موضع عقد، اما اگر تو بیابانی در یه شهری که برای زیارت رفتیم، یه جای غریبه ای که بنا نیست اونجا بمانیم، اونجا حملش بر موضع عقد مشکلاتی رو به همراه داره. چه بسا بشود مطمئن و محکم گفت که محل تحویل مبیع رو نه این آقا نه اون آقا محل عقد و موضع عقد در نظر نگرفتن. اما بالاخره به صورت مطلق ایشون فرموده در فرض اطلاق موضع عقد رو ما باید ملاک قرار بدیم. اینا رو عرض میکنم برای این که معلوم بشه که اون اقوال بعدی از کجا متولد شد. یه مشکلاتی این قول اول داره که بعد میره سراغ قول دوم و سوم و چهارم و پنجم. قول دوم دوستان این است که دقت کنید، این است که محل عقد رو علی ای حالا باید تعیین کنن. معناش این است که اگر تعیین نکنن کلان عقد باطله، حملش بر موضع عقد نمی کنیم. چرا؟ این آقا دوستان دو تا دلیل آورده. دلیل اولش این است که اقراض نسبت به محل تسلیم مبیع مختلف است، و چون اقراض مختلفه، این اقراض مختلف میتواند در ثمن و در رغبتی که نسبت به این معامله ایجاد میشود تأثیرگذار باشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع اگر شما محل تحویل مبیع رو معین نکنی، تمام جوانب معامله رو روشنش نکردی. چطور ثمن باید مقدارش معلوم باشه؟ چطور زمان مدت عرض کنم تحویل مبیع باید کاملا مشخص باشه؟ با همینجور که زمان تأثیر داره، همینجور که کیلو وزن ثمن و مثمن تأثیر داره، خب مکان تحویلم تأثیر داره. چطور اگر اونا معلوم نشه میگید بی باطله؟ مکان هم اگر معلوم نشه بی چیه؟ باطله. این یک دلیل. دلیل دوم رو دوستان یه مقداری زیادی گوش بدید. دلیل دومی که ایشون بیان میکنه این است که میگه اگر شما محل رو معلوم نکنید، محل استحقاق مبیع برای مشتری مجهول میمونه. معلوم میشه دوستان این قائل قول دوم مثل مصنف حمل نمی کنه اطلاق رو بر موضع عقد. اگه حملش میکرد بر موضع عقد که دیگه نمیگه مجهول میمونه. ایشون میگه محل استحقاق مجهول میمونه، یعنی آخرش مشتری میمونه کجا حق مطالبه مبیع رو داره. وقتی معلوم نشد خب این بند خدا میمونه. اگرم شما بخواید حملش کنید بر یک جایی، ما مثل مصنف نیستیم که حملش کنیم بر موضع عقد. میدونید حملش میکنیم بر چی؟ میگه ما در موقع تحویل مبیع آقای بایه هر جا هست همونجا باید تحویل بده. اگه تو قوم قوم تحویل بده، اگه عراک عراک تحویل بده، هر جا هست همونجا تحویل بده. خب آخرش موقع تحویل مبیع هم معلوم نیست بایه کجاست، باز مشتری بلا تکلیفه. اگر بخواید حملش بکنید بر موضع حلول، موضع حلول یعنی چی؟ یعنی موضعی که بایه هنگام حلول در اونجا حضور داره. اگر بخوایم حملش کنیم برای همچین معنایی، اینم باز مجهوله، چون آخر ما نمیدونیم که آقای بایه موضع حلولش، محل استقرارش در موقع تسلیم مبیع کجا خواهد شد. این ممکنه امروز اینجا باشه، فردا یه جای دیگه باشه، باز مجهول میمونه. نه دیگه، موضع حلول بایه یعنی موضعی که بایه هنگام حلول در اونجا حضور داره، چون بایه باید تحویل بده دیگه. و لذا دوستان این از قرض جدا میشه. تو قرض آقایون گفتن هر جا قرض کردی همونجا هم باید چیکار کنی؟ پس بدی. اگر جاش معلوم نشده، هر جا قرض کردی همونجا هم باید پس بدی. یعنی موضع عقد رو معین کردن. و لذا دوستان ما نحنفی رو، چون این قائل قول دوم حمله بر موضع حلول میکنه نه حمله بر موضع عقد، میگه تفاوتش با قرض اینجوری معلوم میشه. البته دوستان ممکنه یک کسی به این قائل قول دوم اشکال بکنه، بگه آقا شما تو بیع نسیه هم پس باید همینو بگی. بیع نسیه دوستان با بیع سلم درست عکس هم دیگه عمل میکنن. در بیع نسیه مبیع نقد ثمن نسیه است، اجل داره معجله، و در بیع سلم ثمن نقد مبیع معجله و اجل داره. خب یه کسی گفته آقا شما پس تو بیع نسیه باید همینو بگید، چون تو بیع نسیه هم بالاخره ثمن معجله دیگه، اگر موضع رو معین نکنن همین حرفو باید بزنید. ایشون قائل قول دوم میگه تو بیع نسیه ما این حرف رو نمیزنیم. میدونی چرا؟ چون اجماع داریم اونجا، اجماع داریم که در بیع نسیه محل تسلیم تعیین شرط نیست. و اونجا انگاری گفتن تعیین محل چون شرط نیست، حملش میکنن مثلا بر همون محل عقد و مشکل رو اینجوری حلش میکنن. به جهت اجماعی که اونجا داریم تعیین محل رو اونجا لازم نمیدونیم، اما در باب سلم به این دو دلیلی که عرض کردیم تعیین محل تسلیم رو شرط میدانیم. اینم دوستان قول دوم که یه مقداری از جهت عرض کنم بیان مطالبش پرحجم تر از قول سوم و چهارم و پنجمه. قول سوم و چهارم و پنجم دیگه راحته دوستان. قول سوم میدونی چی میگه؟ قائل قول سوم حرفش اینه، میگه اگر مبیعتون از کالاهایی است که حمل و نقلش معونه داره، خرج داره، هزینه داره، محلش رو باید تعیین کنن. اگه هزینه نداره تعیین محل لازم نیست. یه وقت هست شما مثلا دو تن گندم میخری، دو تن تخم مرغ میخری به بیع سلم. خب گندم و تخم مرغ و امثال اینها حمل و نقلش بگید هزینه داره. اما یه وقت از یه چیزی مثلا ها به عنوان مثال مثل پولای امروزی که این پولای امروزی رو با یه کارت میشه چیکار کرد؟ جابجاش کرد، دیگه هزینه نداره حمل و نقلش. چون حمل و نقلش مثلا هزینه نداره، فرمودن نیاز نیست شما اون رو تعیین کنه. پس بسته به این که حمل و نقل اون مبیع هزینه دارد یا ندارد، قول سوم عرض کنم نظرش متفاوت میشه که اگر هزینه داره تعیینش لازم، اگر هزینه نداره تعیینش لازم نیست. قول چهارم دوستان میگه آقا بستگی داره به این که بایع و مشتری اونجایی که معامله سلم را انجام میدن قصد موندنشون در اونجا وجود دارد یا ندارد. یه وقت هست این دوتا مثال زدم براتون، تو مسافرت رفتن عرض کنم کربلا مکه، تو بیابانی تو صحرایی معامله را انجام میدن، خب بنا نیست اونجا بمونن. اینجا باید مکان رو معلوم کنن، مکان تسلیم رو. اما یه وقت هست مثل من و شما هم که تو قوم سکونت داریم، بناس تو قوم هم بمانیم، تو قوم هم با هم معامله رو انجام دادیم، اینجا دیگه انگار انصراف پیدا میکنه، محل تسلیم مبی به همین محلی که سکونت داریم و بنای رفتن از اینجا رو هم نداریم. اینم قول چهارم. قول پنجم هم دوستان تلفیقیست از قول سوم و چهارم، میگه هم در صورتی که معونه داره تعیین محل لازمه، هم در صورتی که بنای موندن در محل عقد را ندارن. تو این دو صورت عرض کنم خدمت شما تعیین محل لازمه، اما اگر معونه نداشته باشه اولا، ثانیا اون محلی که عقد را انجام دادن محلی است که بنا دارن اونجا بمانن. در این دو صورت تعیین، عذر میخوام، در این صورتی که این دو شرط باشه تعیین محل دیگه لازم نیست. خب حالا قول سوم، قول چهارم و قول پنجم ادلش چیه؟ ایشون میفرماد ادلشون همون ادله قول اول و دومه. قول اول و دوم، آخه قول اول میگفت تعیینش لازم نیست، حمل میشه بر موضع عقد، کنظائر هیمن المبی، با کنظائری مشکل رو حل کرد. تو قول سوم و چهارم و پنجم هر جا میگیم تعیین لازم نیست به دلیل همین کنظائری من المبیع المعجله، هر جا میگیم تعیینش لازمه به اون دو دلیلی که در قول دوم بیان کردیم دیگه. لذا ایشون ادله ای جدای از ادله قول اول و دوم بیان نمی کنه. نگاه کنید دوباره شد هادا احد الاقواله فل مسئله، این قولی که گذشت در جلسه گذشته یکی از اقوال در مسئله است که گفتیم تعیین محل تسلیم مبیع لازم نیست، اگه تعیین شد که به همون عمل میشه، نشد حمله بر موضع عقد میشه. این یک خوب. اما والقول الاخر، قول دیگه اینه اشتراط و تعیین موضعهی مطلقا. دوستان وقتی میگیم اشتراط و تعیین موضعهی معناش این است که اگر توی عقد موضع معین نشد معامله چیه؟ باطل است. معامله باطله. مثل این میمونه که کیل و وزنش معلوم نباشه، مثل این میمونه که زمانش معلوم نباشه. خب مکانش هم مثل زمانه، مثل کیل و وزن فرق نمیکنه. مطلقا یعنی چی؟ این مطلقا دوستان در مقابل تفصیلاتی است که در قول دوم و سوم و از میخوام سوم و چهارم و پنجم داریم. یعنی چه معونه داشته باشه چه معونه نداشته باشه، چه اون محلی که عقد انجام میدن بخوان بمونن چه نخوان بمونن، فرق نمیکنه مطلقا. و هو اختیار و هو فی الدروس، این نظر دوم اختیار جناب مصنف است در کتاب دروس. خب حالا دلیل قول دوم چیه؟ بذارید من از همینجا اینو عرض بکنم. قول اول دوستان دلیلش چی بود؟ دلیل درست حسابی بیان نکرد، فقط گفت کنظائره، مثل جای دیگه است. چطور تو نظائرش حمله بر موضع عقد میشه، انگار انصراف پیدا میکنه؟ اینم همینجور. اما این دلیل دوم دو تا دلیل میاره، میگه لاختلاف الاقراض باختلاف محل تسلیم. به اختلاف هی ضمیرشو بزنید به مکان تسلیم، چون قرضها با اختلاف مکان تسلیم متفاوته. کدوم اختلاف؟ همون اختلاف مکان تسلیمی که الموجب الاختلاف ثمن و رغبه، یا این الموجب رو صفت اقراض بگیرید، اون اقراضی که موجب می شود، اقراض مختلف، اقراض مختلفی که موجب می شود که ثمن تفاوت پیدا کنه، رغبت به بیع تفاوت پیدا کنه. یعنی چه بسا شما اگر محل تسلیم رو یه جا معین کنی بایع بفروشه، یه جا دیگه معین کنی بایع نفروشه. یا مشتری بخره یه جای دیگه مشتری نخره، فرق میکنه اینا با هم دیگه. لذا میشه مثل زمان تحویل، میشه مثل کیلو وزنی که ثمن و مثمن باید درشون معلوم باشه. خلاصه جهات مختلف مبیع باید روشن باشه یکشم مکانه. ولی جهالت موضع استحقاق، این لجهالت و لاختلافه. دلیل دوممون این است که محل استحقاق مبیع برای مشتری مجهول میمونه. یعنی چی؟ یعنی آخرش مشتری نمیدونه کجا باید بره سراغ بایع و مبیعش رو تحویل بگیره، کجا میتونه یقه بایع رو بگیره بگه آقا اینجا باید به من تحویل بدی، معلوم نمیشه. لابتناء اون موضع استحقاق الا موضع الحلول المجهول، چون مبتنیت محل استحقاق بر موضع حلول اگر تعیینش نکردن، که ما موضع حلول رو دوستان چی معنا کردیم؟ جایی که بایع در زمان حال شدن اونجاست، یعنی موقع حال شدن این آقا باید بره یقه بایع رو بگیره بگه خب حالا شما اینجای تحویل من بده. اگه بایه بگه آقا بذار من برم یه شهر دیگه اونجا تحویلت بدم، میگه الان وقتش، همین الان که اینجایی باید تحویلم بدی، چون جا رو که معین نکردیم که که اون موضع حلولم دوستان مجهوله. مجهوله یعنی چی؟ یعنی این آقا از قبل نمیدونه کجا باید تحویل بگیره، در به در موقع حلول باید بگرده دنبال آقای بایه که بایه کجا قرار داره، مجهوله دیگه، آخرش معلوم نمیشه. با این دو دلیل قائل قول دوم میگه اگر تعیین کردن معامله صحیح، اگر تعیین نکردن معامله باطل. قول سوم، عذر میخوام قبل از قول سوم میگه و به هازا فارق القرض المحمول علی موضعه لکونه معلوما. با این توضیحی که ما دادیم در مورد قول دوم، این عرض کنم معامله سلم فارق قرض است، یعنی در واقع این توضیح ما سبب میشه معامله سلم از معامله قرض چی بشه؟ جدا بشه. چون تو معامله قرض دوستان این آقا قائل نیست که اگر محل پس دادن پول معلوم نشود معامله قرض چیه؟ باطله. نه، اونجا صحیحه. پس چرا اونجا صحیحه اینجا باطله؟ میگه به هازا فارق القرض، کدوم قرض؟ المحمول علی موضعهی. چون قرض رو آقایون حمل میکنن بر محل قرض، میگن هر جا قرض کردی همونجا هم باید پس بدی، تو قوم قرض کردی تو قوم هم باید پس بدی، تو تهران قرض کردی باید تو تهران قرض بدی. لکونهی معلومه، به خاطر اینکه محل قرض گرفتن از اول چیه؟ معلومه. اونجا حملش میکنن بر موضع عقد، اما در معامله سلم چون آقا قول اول رو قبول نداره میگه حمل بر موضع عقد نمیکنن. یه اشکال دیگه، اگر یه کسی به ما بگه خب بیع نسیه رو پس شما باید بگید اگر محل تسلیم معلوم نشود باطله، میگه و اما النسیه، معامله نسیه، فخرج بل اجماع. اونجا چون اجماع داریم خارجه. دوستان از چی خارجه؟ خارج است از لزوم تعیین محل تسلیم. یعنی اونجا ما لازم نمیدونیم محل تسلیم ثمن رو، بل اجماع علا عدم اشتراط تعیین محله. اونجا هم چون اجماع داریم میگیم معامله صحیح، و الا چه بسا ایشون اگر اجماع نبود میگفت حتی در معامله نسیه هم اگر محل تسلیم ثمن معلوم نشود اونجا معامله چیه؟ باطله. میگه اونجا اجماع جلومونو گرفته. خب تمام شد، تا اینجا قول دوم هم تمام شد. و فصل ثالثون، یا آدم سومی تفصیل داده. چجوری تفصیل داده؟ به اشتراط تعیین محل تسلیم امکان فی حملهی معونه، و عدم اشتراط به عدمهی. عدمهی یعنی عدم اشتراط، به عدمهی یعنی به عدم لزوم معونه. هر جا معونه داره، هزینه داره حمل و نقلش، اونجا باید معلوم بشه. هر جا هم هزینه نداره معلوم شدنش لازم نیست. و رابعون یعنی فصل رابعون، به کون هما فی مکان قصدهما مفارقته و عدمهی. عدمهی ضمیرش رو بزنید به کون هما، به کلمه کون. یه آدم چهارمی، نفر چهارمی تفصیل داده به این که این دو نفر یعنی بایعه و مشتری آیا در مکانی هستن که قصد این دو نفر مفارقت اونجاست؟ مثلا توی صحرایی، بین راهی، توی زیارتی، جایی رفتن مشهد زیارت، اونجا یه معامله انجام دادن، اما مرسوکانتون قومه. اگر اینجوره باید تعیین بشه، اما اگر عدم کون همافی مکانن قصد هما مفارقتو، مثل این که تو قم سکونت دادن، تو قم هم معامله رو انجام دادن، اینجا دیگه تعیینش لازم نیست. چرا؟ چون انگار اگر توی قم سکونت دارن همینجا هم معامله رو انجام دادن، حمل میشود مکان تسلیم بر همین محلی که سکونت دارن. اینم قول چهارم. و خامسون، خامس رو عطل به سالس بکنید. یه نفر پنجمی هم گفته بشتراتهی فی هما. دوستان بشتراته تعیین محل تسلیم در فرض قول سه و در فرض قول چهار، فیه ما یعنی در هر دو فرض قول سه و چهار، که فرض قول سه چی بود؟ معونه داشته باشه لازمه. فرض قول چهار چی بود؟ اینکه قصدشون مفارقت باشه. پس فرض قول سه لزوم معونه بود، فرض قول چهار هم قصد مفارقت بود. تو این دو صورت گفتن شرط تعیین، اما در غیر این دو صورت تعیین شرط نیست. در واقع قول پنجم دوستان قول چهارم و سوم رو تلفیقش کرده، خود ما هر جفتش رو قبول داریم، هم در صورتی که لزوم معونه باشه هم در صورت قصد مفارقت، ما قبول داریم که تسلیم، مکان تسلیم باید معلوم بشه و الا نه. و وجه الثلاثه، حالا سوال، دلیل قول سوم چیه؟ دلیل قول چهارم چیه؟ دلیل قول پنجم چیه؟ میگه و وجه الثلاثه یعنی دلیل قول سوم و چهارم و پنجم مرکب من الاولین. مرکب من الاولین شما بگید یعنی چی؟ یعنی دلیلشون ترکیبی است از دلیل قول اول و قول دوم. قول اول اونجایی که میگفت تسلیم مکانش لازم نیست تعیین بشه، چرا میگفت؟ میگفت کن ازائره، مثل جای دیگه انصراف به محل عقد داره. قول دوم چرا میگفت مکان رو باید معلوم کنیم؟ میگفت مکان تو اقراض تأثیر داره، مجهول میمونه و معامله باید جوانبش روشن باشه. هر قسمتی رو تو قول سوم و چهارم و پنجم میگیم تعیینش لازمه به دلیل قول دومه، هر جا میگیم لازم نیست به دلیل قول اوله. ولا ریب ان التعیین مطلقا اولا. البته این دیگه روشن بود جناب شهیدم، بدون اینکه بخواد فتوا بده ها، میگه بهتره تعیین کنید، خیال خودتون راحت کنید، معامله سلام میخواد انجام بدید، محل تسلیم رو تعیین کن که دیگه مشکلی پیش نیاد. سوال دارید بفرمایید.
اون در مسئله اوغلای این اومد هم می‌کنید اجماع عموماً به نظر می‌رسید که اوغلای اونا
دیگه. اگر اجماع، ببینید اگر اجماع رو فقیه یعنی فقها به عنوان حکم شرعی بیان کردن، یه وقت هست فقیه میاد یک حکم اوغلایی میکنه نسبتش نمیخواد بده به شارع، اما یه وقت هست به بناء اوغلا تمسک میکنه اما نسبتش میده به شارع. اگر نسبتش داره میده به شارع، اگر شما مبناتون مثلا توی قاعده اجماع شد قاعده لطف، اونجا باز همین حرف رو میزنید، کاشف از رأی معصوم هم هست. یعنی بستگی داره اولا مجمعین رو چه حساب این حرف رو زدن، آیا مثلا حرف مجمعین دلیلشون عرض کنم توی اجماع بیان شده، اجماعشون اجماع مدرکیه یا نه. ثانیا مبنای ما در اجماع چی میشه؟ اگر مبنای ما مبنایی باشد که بتواند از اون اجماعی که بیان شده کشف رأی معصوم بکنه، چرا فرق نمی کنه تو معاملات همینه. استاد
به این نسبی از این بابت که هنوز ثمنی داده نشده نمیتونیم حملش کنیم به این که مشتری محروض شده به بایه و باید تحویل ثمن هم مثل قرض به همون جایی
که نه، معامله قرض با معامله بی دو تاست. اونایی که گفتن تو قرض محل تسلیم موضع قرض است، ناظر به دین نیست حرفشون، ناظر به قرضه. معامله نسیه معامله بیعه، بی یک معامله است، قرض یک معامله دیگه است. هر دینی رو نگفتن، هر جا دین رو گرفتی همونجا هم باید پس بدی. خب دوستان بزرگوار، یه نکته کوتاه دوستان تو این قسمت بحثمون این است که تمام شرایطی که شرعن مشکلی نداره، اون شرایط رو بایع و مشتری میتونن در بیع سلم نسبت به معاملهشون داشته باشن. پس معاملات دیگه است، تفاوتی نمیکنه. الان من و شما یه معامله با هم دیگه انجام میدیم، چه اجاره باشه چه بیع باشه چه معاملات دیگه، یه عقدی انجام میدیم، مثلا عقد لازم، در ضمنش یه شرطی میکنیم. اگر اون شرط شرعاً مشکلی نداشته باشه، لازم اجراست. مثلا ایشون میفرماد بگن آقا من و شما توی قم با هم دیگه معامله کردیم، بگیم آقا گندم قم وقتی در اومد خواستی به من تحویل بدی، باید حملش کنی، عراق عراق ازت تحویل میگیرم. اشکال نداره، حمل کردن گندم به عراق خلاف شرع نیست که، یک شرط جایزیست میشه. یا بهش بگیم آقا فلان جا باید تحویل بدی، یا مشتری به بایه شرط بکنه من این معامله سلم رو با تو انجام میدم اما به تو اعتماد ندارم، رهن میخوام، ضامن میخوام، پولو داده جنس رو تحویل نگرفته دیگه، میگه آقا یه رهنی به من بده که بعد از دو ماه جنس رو به من تحویل خواهی داد، ضامنی بیار که مثلا اون ضامن ضمانت بکنه که این جنس رو به من تحویل خواهی داد. خلاصه ایشون میفرماد این جور شرایط اشکال نداره. این مطلب اوله. مطلب دوممون دوستان بزرگوار، مشتری، حواستون خوب جمع باشه، مشتری معامله سلم رو انجام داد، پول رو داده، هنوز جنس رو تحویل نگرفته، یه ما دیگه بناست تحویل بگیره، آیا میتونه جنسی رو که تحویل نگرفته هنوز، این جنس رو جلو جلو بفروشه؟ این جنس رو جلو جلو بفروشه. ما اجمالاً دوستان، اجمالاً یه بحثی نسبت به این مسئله، الان صفحه 286 هستیم، صفحه 228 اجمالاً تو بحث آداب بیع یک بحثی کردیم اینجا. اینم که عرض میکنم تو بحث آداب به یه بحثی اینجوری انجام شد، اینو عرض میکنم که شب برید ببینیدش، چون اون بحث دیدنش برای فهم این مطلب اینجامون تأثیر گذاره. حالا عرض بکنم یادتون میاد طبیعتا. ایشون میفرماید که اگر زمان تحویل فرا رسیده، یعنی بنا بود یک ماه دیگه تحویل بگیرید شما، الان هم یک ماه دیگه شده اما هنوز تحویل نگرفتی، یعنی حلول اتفاق افتاده اما تحویل اتفاق نیفتاده، ایشون میفرماد میتوانید اون جنس رو هم به خود بایع بفروشید هم به دیگری، فروختنش دیگه اشکال نداره، چه به خود بایع چه به دیگری، چون زمان تحویل گرفتن فرا رسیده ولو هنوز شما تحویل نگرفتی اشکال نداره. گرچه دوستان قبل از تحویل گرفتن بیعش مکروه، به چه دلیل؟ ایشون میگه یه روایتی داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا تبیعن شیئا حتی تقبضه، یعنی چیزی رو که هنوز قبضش نکردی نفروشش. و همین روایت رو ما صفحه 228 آوردیم برای بیان یکی از آداب بی که قبل از تحویل شما اون رو نفروشیدش، این اونجا هم داشتیمش. خب ایشون میفرماد بعضیا گفتن آقا این کراهت فقط به فقط مال مکیل و موزونه، که یادتون باشه این صفحه 228 که من بهتون آدرس دادم، اونجا هم دوستان ما در مورد مکیل و موزون این حرف رو زدیم. اون مورد 24م آخرین مورد از موارد آداب بیع گفتیم ترک و بیع مالم یقبض مما یکال او یوزن، لذا بعضی ها گفتن این کراهت مال مکیل و موزونه، بعضی ها گفتن کراهت مخصوص طعام است، یعنی اونجایی که مبیعمون مثلا گندم باشه، جو باشه، خورما باشه، کشمش باشه، طعام باشه، کراهت اختصاص به اونجا داره. بعضی هم دوستان قائل به حرمت شدند، در مکیل موزون طعام قائل به حرمت شدند. دلیل این آقایون اینه، ببینید دوستان، کسانی که قائل به کراهت شدند میگن آقا درست ما نهی داریم از پیغمبر اکرم که لا طبیعن نه، اما یه روایاتی هم در مقابلش داریم که اون روایات دال بر جوازه. در جمع بین روایات ناهی و روایات مجوز، ما روایات ناهی رو حمله بر کراهت میکنیم. این آقایی که حمله بر حرمت کرده، اینا میگن آقا ما روایات دال بر جواز رو ضعیف میدانیم، چون ضعیف میدونیم اون روایات از دائره بحثمون خارج میشه، میمونه فقط روایات ناهیه، و روایات ناهیه چون نهی توشه، نهی هم ظاهرش حرمته، حمله بر حرمت میکنیم. جناب شهید ثانی دوستان میفرماد همین قول قویه، یعنی انگار ایشون هم روایات مجوزه رو چی میدونه؟ ضعیف میدونه، ولذا از دائره بحث خارجش میکنه. اینم دوستان تا اینجا. تا به حال دوستان سخنمون در مورد چی بود؟ تا به حال سخنمون در مورد وقتی بود که زمان تحویل مبیع فرا رسیده، اما هنوز جنس رو تحویل نگرفته. اما قبل از رسیدن زمان تحویل چی؟ امروز من با شما بیع سلم انجام دادم که یک ماه دیگه گندمی رو از شما تحویل بگیرم، همین الان میخوام اون گندم رو بفروشم، همین الان میخوام. یعنی قبل از حلول، قبل از رسیدن وقت تسلیم، آیا میشود این رو فروختش یا نه؟ ایشون میفرماد خیر. دلیلش هم این است که هنوز استحقاق اون رو مشتری پیدا نکرده که بخواد بفروشه. نگاه کنید عبارت رو، و یجوز اشتراط السائق فی العقد، جائز است شرط کردن امور جائزه. از سائق یعنی اموری که شرعاً منعی ندارد، اشتراط یه همچی اموری جائزه در عقد، مثل اشتراط حمل مبیب الی موضع معین. بگه آقا گندم که توی قم تولید شد باید از اینجا برای من ببری عراق، عراق تعبیر من بده، اشکال نداره. و تسلیم هی کذالک، یعنی اشتراط تسلیم در موضع معین، کذالک یعنی در موضع معین. و اشتراط رهن، یعنی مشتری بگه آقا من اعتماد ندارم، پولو دادم جنسو تحویل نگرفتم، یه ما دیگه براش تحویل بگیرم، یه رهنی بگذار. ها؟ یا اشتراط زمین، زمین یعنی ضامن با سادزاد، زمین یعنی ضامن، ضامن برای من یه کسی بیاد ضمانت تو رو بکنه. یا اشتراط کونه من قلت ارض او بلد لا تخیص فیها غالبا، لا تخیص و فیها، فیها یعنی فی الارض فی البلد، لا تخیص هم یعنی لا تفسد، یعنی مثلا بگه آقا من گندمی که از تو میخرم میخوام گندم ده کمال آباد باشه مثلا، چون اونجا گندماش مرغوب فاسد نمیشه به این راحتی ها، اشکال نداره. و نحو ذلک. خلاصه آقا هر شرطی که شرعا اون شرط مشکلی نداشته باشه در ضمن بیع سلم امکانش وجود داره. این یک مطلب. دوم، و کذا یجوز بیعه بعد حلوله و قبل قبضه. آقا مبیعی که من مؤجلا خریدمش به بیع سلم، آیا میتونم بفروشمش؟ من مشتری گندم از شما خریدم به بیع سلم، همون گندم رو میخوام به یکی دیگه بفروشمش. میفرماید همچنین جائز است بیع اون مبیع توسط مشتری، مشتری میتونه این مبیع رو بفروشه بعد حلوله و قبل قبضه. دوستان بزرگوار، قبل قبضه معلومه چی میخواد بگه؟ بعد حلوله یعنی چی؟ یعنی بعد از سررسید شدن زمان تحویل، یعنی وقتی وقتش رسید اما هنوز تحویل نگرفته. خب به کی میتونه بفروشه؟ میگه علال قریم و غیرهی، یعنی هم به خود بایع میتونه بفروشه، بایع بدهکار مبیع، هم به غیرش میتونه بفروشه. یعنی اصلا ممکنه، دقت کنید، ممکنه من 1000 کیلو گندم از شما خریدم، وقتش رسیده که شما تحویل بدیم، شما به من میگی آقا من میخوام الان برم 1000 کیلو گندم رو از بازار تهیه کنم برات بیارم، از خودت میخرم، که دیگه نخواد یه واسطه هم این وسط بخوره. خب چه بسا اون گندمی که من میخوام تحویل بگیرم، میخوام دوباره برم تو بازار بفروشمش. طرف میگه خب تو میخوای بفروشی، منم میخوام برم برات بخرم بیارم تحویلت بدم. خب همین الان خودت میخرم دیگه، فروشو بهش میده. علل قریم و غیرهی، به خودش میتونه بفروشه، به دیگری هم میتونه بفروشه، البته علا کراهیه، کراهت داره این بگی. لنهی عن ذلک فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تبیعن شیئا حتی تقبضه، یعنی نباید بفروشی چیزی رو تا وقتی که قبضش کنی، قبض کردی بعد بفروشش. و نحو این روایت المحمول علی الکراهه. دوستان چرا میگه المحمول علی الکراهه؟ ما عرض کردیم بعدنم خودشون تصریح میکنه، چون روایات جوازی در کنارش وجود داره که به جهت جمع بین روایات ناهیه و روایات مجوزه، روایات ناهیه حمله بر کراهت میشه. و خسته ها، زمین از مؤنث خسته ها رو بذارید به کراهت، اختصاص دادن بعضیا حکم کراهت را بالمکیل و الموضوع، که صفحه 228 اونجا ما ممایکال و یوزن گفتم. و آخرون به طعام، یه عده دیگه هم گفتن این فقط مال طعامه. مال طعامه یعنی چی؟ یعنی در غیر طعام اگر شما میز و موبایل و انگشتر و عینک و فرش و اینجور چیزا بفروشی اینا نیست. طعام، گندم، جو، خرما، کشمش و امثال اینا، ایناست که این عرض کنم کراهت رو داره. و حرمه و آخرون فیه ما، فیه ما یعنی چی؟ یعنی هم در مکیل و موزون هم در طعام. این فیه ما ضمیرشو بزنید به هر دو، یعنی هم مکیل و موزون از یک طرف، هم طعام از یک طرف دیگه. جناب شهید ثانی میگه و هو الاقوا، اقوا همین حرمته. چرا؟ حملا لما ورد صحیحا من النهی علی ظاهره. نهی دوستان تو اصول خوندید ظاهرش چیه؟ حرمته. ما حملش میکنیم بر ظاهرش، میگیم پر روایات مجوزه رو چیکار میکنیم؟ میگه لضعف المعارض الدال علی الجواز الحامل للنهی علی الکراهه، به خاطر اینکه ضعیف است معارض. معارض یعنی چی؟ یعنی اون روایاتی که الدال علی الجواز، دلالت بر جواز میکنه. الحامل، این الحامله دوستان صفت دوم است برای معارض، یعنی اون معارضی که حمل کننده نهی است بر کراهت، همون معارضی که سبب شد ما نهی رو حمله بر کراهت کنیم، اونا ضعیفن. ضعیف که شد میره کنار، روایات ناهیه تک و تنها میمونه، حمله بر حرمت میشه. و حدیث و نهی عن بیع مطلق ما لم یقبض لم یثبت. این چی میخواد بگه؟ ببینید آقا، اگر کسی گو آقا روایات مجوزه رو ما میذاریم کنار، روایات ناهیه رو میگیریم، خب روایات ناهیه داله بر حرمت میکرد، اما کجا؟ همه جا روایات ناهیه رو بالا خوندیم، لا طبیعن شیئن حتی تقبضه. آقای شهید ثانی چرا شما فقط تو مکیل و موزون میگی؟ چرا فقط توی طعام میگی؟ ایشون میگه حدیث نهی از بیع مطلق مالم یقبض. مطلق مالم یقبض یعنی چی؟ یعنی چه مکیل و موزون چه غیرش. اون حدیث مثل حدیث بالا میگه لم یثبت، یعنی اینا ثابت نیست. در واقع ما روایاتی داریم در مورد مکیل و موزون میگه، روایات ناهیه ها مجوزه رو بذار کنار، روایات ناهیه مون یه سریش در مورد مکیل و موزون میگه، یه سریش در مورد مکیل و موزون نیست، مطلقه. ایشون میگه روایات مطلق رو باز ما قبول نداریم، اونا ثابت نیست که از پیغمبر نقل شده باشه، سندش مثلا مشکل داره، میمونه روایات ناهیه‌ای که در مورد مکیل و موزونه مثلا. و اما بیعه قبل حلولهی، قبل حلولهی یعنی قبل از این که زمان تحویل مبیع سر رسید شده باشه، فلا، فلا یعنی لا یجوز لعدم استحقاقهی هینه ازن، چون این استحقاق نداره هینه ازن. استحقاق نداره هینه ازن یعنی چی؟ یعنی استحقاق تحویل گرفتنشو هنوز نداره. وقتی هنوز استحقاق تحویل گرفتنشو نداره، چجوری میخواد بفروشه؟ نعم لو صالح علی فالاقوا صحه، اگر مصالحه کنه برش اقوا چیه؟ صحته، اقوا صحته. یه لحظه من دقت کنید ببینید آقا، حواست به من باشه، یه وقت هست اون چرا که میخواد بعدن تحویل بگیره و هنوز سررسیدش نشده میخواد نقدن بفروشه، شما بگی جایز نیست، و حرف خوبیه. چرا؟ چون وقتی میخواد نقد بفروشه باید استحقاقشو استحقاق تحویل گرفتنشو داشته باشه بتونه نقد بفروشه. اما اگر من همونی رو که دقت کنید چه عرض میکنم، همونی رو که خریدم و یه ماه دیگه میخوام تحویل بگیرم، الان به یکی دیگه بفروشم اما به بیع سلام بفروشم، این چه اشکال داره؟ این که دیگه مشکل نباید داشته باشه. ببینید ایشون گفت لعدم استحقاقهی، چون استحقاق تحویل گرفتنشو نداره. میگه خب این دومی هم بیع سلام باشه، چه اشکال داره؟ چی جواب میدید دوستان؟ مالک شده که الان مالک ذمه اون آقاست. نه این ممکنه که تو قبل از قبضش هم همینه، بعد از حلول و قبل از قبضش هم همینه. چی میگید آقا؟ ببینید آقا جواب این سوالی که من دادم ظاهرا اینه، اساسا بیع السلم نسبت به مبیعی که در آینده شما میخوای تحویل بگیری، بیع اون مبیع نیست، بیع ذمه است. یعنی چی؟ یعنی شما برو اون مبیع که هیچی، 100 تا مبیع دیگر هم همینجوری بگو به بیع السلم بفروش، اما این بیع این نشد. آخه ببینید یه وقت هست یه مبیعی رو الان من میتونم بیام از شما تحویل بگیرم، همون مبیع رو من میفروشم، این مشکل نداره. اما مبیعی که الان نمیتونم از شما تحویل بگیرم به ذمه شماست که یک ماه دیگه به من تحویل بدین، اون مبیع رو که من نمیتونم بفروشم، به امید اون میتونم بفروشم یه مبیعی ها، یعنی بیام 1000 کیلو گندم به یک کس دیگه بفروشم به امید این که یک ماه دیگه شاید از شما تونستم تحویل بگیرم، بیام تحویل بدم، نتونستم میرم 1000 کیلو گندم دیگه میخرم بهش تحویل میدم. اصلا این معامله بیع این مبیعی نیست، این رو نمیخواد ایشون بگه نه جایز نیست. دقت میکنی؟ این فلا گولتون نزنه، میخواد بگه بیع این مبیع محقق نمیشه چون استحقاقشو نداره. بله اگر حلول اتفاق افتاده بود، چون استحقاق داره همین مبیع رو میتونه بفروشه، به محض تحویلم تحویل این آقا بده. خب تا اینجا دوستان، تا اینجا عرض کنم ما مطالبی رو در بیع سلم گفتیم، یه نکات کوتاهی از این به بعد باقی مونده. یکی از اون نکات اینه دقت کنید، آیا من که میخوام مبیع رو به شما تحویل بدم میتونم یه مبیعی بدم با صفتی بالاتر از اون صفتی که با شما قرارداد کردم؟ مثلا به شما گفتم آقا من برنج درجه 2 به شما تحویل میدم، الان میخوام برنج بگو درجه 1 تحویلت بدم. ایشون میفرماید اگر آقای بایع بخواد بالاتر از اون صفتی که قرار کرده تحویل بده، یک نظر این است که بر مشتری لازم است که قبول بکنه. نمیتونه بگه آقا من اینو قبول نمی کنم، همون درجه 2 خودمو میخوام. ایشون میفهمد نمیتونه. چرا؟ چون این یک خیر و احسان محض است و امتناع از پذیرش خیر و احسان محض عناده. در واقع این بهتر بودن، صفت بالاتر بودن، به تعبیر ایشون یک صفتی است که قابل جدا شدن از این برنج نیست، بلکه تبعیه. بله اگر مثلا قرار کرده بود 100 کیلو گندم بده، الان داره 110 کیلو گندم میده، اون 10 کیلو رو میشه جداش کرد، میشه نپذیرفت، اما صفت رو که نمیشه از برنج جداش کرد که، لذا پذیرشش لازمه. این یک نظر. اما بعضی ها گفتن نخه، میخواد برنج درجه 1 بده، مشتری میتونه قبول نکنه. چرا؟ چون در پذیرش برنج با صفت بالاتر منت است و پذیرش منت هم لازم نیست. این اومدیم و امروز برنج درجه 1 رو داد، اما از فردا هر جا نشست هی زد تو سر مشتری، گفت من قرار بود برنج درجه 2 بهت بدم، دیدی درجه 1 بهت دادم، همه جا هی زد تو سرش که آقا ما یه وقتی به جای برنج درجه 2 احسان کردیم و عرض کنم منت رو سر شما گذاشتیم، برنج درجه 1 دادیم. ایشون نفهمد چون پذیرش منت لازم نیست، قول دوم این است که این جائز نیست. سوال، اگر برنج درجه 2، دقت کنید چه عرض می‌کنم، قرار بود بده برنج درجه 3 بخواد بده، اما اون برنج درجه 3 حتی ممکنه از یک جهت دیگر، بگو از یک جهت دیگر، یک صفت بالاتری هم داشته باشه. یعنی از یک جهت صفتش پایین تره، چه بسا از جهت دیگر صفتش بالاتر باشه. ایشون میفرماد قبولش واجب نیست. مشتری میتونه بگه آقا من برنج درجه 3 نمیخوام ولو پختش بهتر از درجه 2 هم باشه. اونی که قرار کردم با تو، مثلا حالا درجه که عرض میکنم این هر چی میخواد جاش بگذارید بگذارید، با این صفت بود، تو این صفتی که ما قرارداد کردیم الان این صفت رو نداره، پایین تره ولو از جهات دیگر بهترم باشه، پذیرشش برای مشتری عرض کنم لازم نیست. ایشون میفهمد علتش این است که حقش اینه که همون درجهی که معین کرده اون رو بگیره، و اگر بناباشه ما اجبارش کنیم این ضرر بهش میخوره و ضرر که خورد جائز نیست ما این ضرر رو تحمیل کنیم براش. نسبت به مثل گندم و غله و امثال این ها، ایشون میگه اگر مثلا بناس گندم تحویل بده، باید این گندم آشغال و نمیدونم اینجور چیزا نداشته باشه، که حالا اینا رو عبارت اگر استیم میخورم نگاه کنید. و ازا دفع المسلم و الیه، عبارت ما دوستان حرکت فتحه اعراب نصب گذاشته، ظاهرا غلطه. المسلم و الیه یعنی بایه، المسلم و الیه یعنی بایه، یعنی اگر دفع بکنه آقای بایه ها مبیع رو دفع بکنه فوق الصفه، یعنی به جای درجه 2 درجه 1 داد، وجب القبول، واجب است بر مشتری که قبول کنه، لانه خیر و احسان. فالامتناع من الخير و من الاحسان بگید عناد، و لان الجوده، جوده یعنی چی؟ یعنی این کیفیت بالاتر، صفت لا یمکن فصلها، شما نمیتونی این صفت رو از برنج جداش کنی، فهیه تابعه، در واقع این یه چیز طبعی است. به خلاف ما لو دفع عزیت قدرن یمکن فصله ولو فی صوبه، به خلاف اون مبیعی که عذر میخوام، به خلاف اون صورتی که دفع کنه بایه بیش از مقداری که باید تحویل میداد که ممکنه فصلش، ولو در پارچه باشه، مثلا 5 متر پارچه بهش باید میداد الان 6 متر داده 7 متر داده، خب میشه بریدش، فصلش امکان داره. میخواد بگه اگر فصلش امکان داشته باشه قبولش واجب نیست، اما اگر صفت باشه نه. وقیل لا یجب لما فیه من المنه، بعضی ها گفتن نه قبولش واجب نیست چون منت توشه، و قبول منت هم لازم نیست. و دونها ها ای دون صفت المشترطه لا یجب قبوله، اما اگر به جای درجه 2 درجه 3 بده اینجا قبولش واجب نیست. و ان کان اجود من وجه آخر، اگرچه از یه جهت دیگه بگو بهترم باشه، اما چون اون صفت مشترطه رو نداره به درد نمیخوره. لانه یعنی این دون صفت لیس حق جناب مشتری مع تضرر المشتری به این دون صفت، یجب دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.